با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل سیوم از دیوان غزلیات لسان القیب شیراز، نکاتی رو در باب ابیات نخستین این غزل به ویژه بیت اول و بیت دوم خدمتتان عرض کردیم و از این مجلس به شرح ابیات دیگر این غزل می‌پردازیم، به ویژه دو بیتی که در آغاز این مجلس قرائت کردم. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست. از آن رو شیفتگی برگزیدم، عاشقی برگزیدم و به تعبیر بسیاری از مفسران و مشرحان واله و دیوانه شدم. جنون بر سراپرده دل من خیمه زد که نگارم یا محبوبم همچون شکل و فرم ماه نو، که هلالیست چون ابرو خود را نمایاند، دل من را به آشوب کشید و سپس رخ خود را پنهان کرد. این خلاصه معنایی بیت سوم است. اما معانی مهم و به ویژه تأویلی این بیت در ارتباط با ابیات پیش از این که بحث کردیم و هم ابیات پس از آن، پیش از بیان تأویلی این ابیات یا این بیت، این نکته بیانش ضروری است که در بیت سوم نوعی صناعت ادبی بس لطیف و ظریفی به کار رفته و آن این که حافظ ابرو نمودن را در شرح بیان ماه نو مورد استفاده قرار گرفته یا از شکل و فرم ماه نو در تبیین معنایی و مفهومی ابرو استفاده کرد، که البته این وجه دوم درست‌تر است، زیرا در ساحت عرفان ابرو از جمله اصطلاحاتی است که برای بیان مراتب تجلی استفاده می شود، همچون ظلم، همچون رخ و همچون اصطلاحات دیگری که پیش از این مورد توجه قرار دادیم. به عبارت دیگر در ساحت عرفان ماه نو مبنای اشارت یک معنا نیست، اما ابرو هست، فلذا از شکل ماه نو برای بیان ابرو استفاده شده که تکرار میکنم از جمله اشارتهای لطیف تأویلی ساحت عرفان است. به تعبیر شیخ محمود شبستری در گلشن راز، هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکسی ز آفتاب آن جهان است، جهان چون زلف و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست، تجلی گه جمال و گه جلال است، رخ و زلفان معانی را مثال است. بنا به تعبیر شیخ محمود، خط و خال و زلف و رخ، اینها همه مثال هایی هستند از برای برخی معانی مکنون و معانی مستور که از شدت ستر فقط به فقط در ساحت مثال نماینده می شود. پس در بیت سوم فرم ماه نو که چون هلال است تصویری است از برای ابرو، و ما می دانیم در قلم رو به اشکال حالت ابرو و فرم ابرو با فرم ماه نو یا شکل ماه نو یکیست. اما اصطلاح ابرو در قلم رو به عرفان به چه معنایی اشارت دارد؟ پیش از این در باب زلف و خم و خمخانه و خد دو خال سخن گفتیم، اما ابرو به چه معناست؟ در قلم رو به عرفان ابرو تمثیلیست از برای صفات، از آن رو که حاجب ذات هستند و همچنین عالم وجود از آن جمال میگیرد. نکته بسیار مهم و دقیق است. ابرو به یک عبارت تمثیل و مثال حضرت صفات است که از یک سو در تعین دوم از حضرت اول یا حضرت غیب الغیب ساطع شده و اینک در حضرت دوم به صورت اسماء و در اینجا به ویژه صفات ظاهر شده است. پس صفات یک مرحله یا در اصل یک مرتبه پس از تعین اول یا حضرت غیب الغیب قرار دارد، و چون به واسطه صفات عالم اظهار می شود، عالم آشکار می شود، تجلی می یابد، از این رو ابرو را آن صفات دانسته اند، زیرا به واسطه ابرو رخ جمال می گیرد و هستی به واسطه ظهور صفات زیبا می شود. این نسبت دقیق است میان حالت ابرو بر رخ و اینکه از جمله عوامل زیبایی و حسن رخ و همچنین تجلی جمیل رخ است. با صفات که به واسطه صفات هستی رنگ صفات جمالی او را میگیرد، به واسطه صفات عالم اظهار میشود، آشکار میشود و نفس این آشکاری و اظهاری حقیقت رو نمودن جمال آن جمیل است. نسبت آشکار میان نقشی که ابرو در جمال رخ دارد با صفات در جمال ظهوری عالم. پس این که فرمود شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست. به ویژه مستند به اصطلاح جلوه گری یا همان تجلی، حافظ شیراز به دنبال تبیین این معناست که در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست، دقیقاً اشاره به ظهور اسما و صفات و جمع اسما و صفات با اعیان در بنیاد آراء ابن عربی و پیروانش است. در قلمرو به ادب و همچنین متون عرفانی، حکمای بسیار، عرفای بسیار و همچنین شاعران در باب نسبت ابرو با جمال و همچنین جلوه های جمالی حق سخن گفتند، من جمله عراقی که فرمود بتم از غمزه ابرو همه تیر و کمان سازد، به غمزه خون دل ریزد، به ابرو کار جان سازد، چو در دام سر زلفش همه عالم گرفتار است، چرا مژگان کند ناوک، چرا ابرو کمان سازد. از جمله تمثیل های ابرو کمان است و همچنین هلال که شکلی است از ماه نو. ختمی لاهوری در شرح این بیت، بیت سوم، نگار را شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، جامع جمیع کسرات کمالیه می داند که منظور همان حضرت محبوب مطلق است. اونیز متأثر از شرح گلشن راز، ابرو را این گونه تعریف می کند که صفات از آن روی که حاجب ذات است معبر به ابرو می گردد و لفظ جلوه‌گری عطف تفسیر نموده است. کلیت معنای بیت سوم در یک کلام این است که حضرت حق در حضرت دوم از حضرات خمس به تعبیر ابن عربی و یارانش در صورت اسما و صفات ظاهر شد و آن ارواح عاشق و آن عاشقان عارفی که در روز الست به قول حق بلا گفته بودند به پروردگاری او بلا گفته بودند. الستو به ربکم قالو بلا. در همان حضرت دوم شاهد جلوه های جمالی او شدند، نه در حضرت پنجم که حضرت کون و شهادت است. این نکته نکته مهمی است، مختصر تبیین کنم و از آن بگذرم. بر بنیاد حضرات خمس یا مراتب سادسه، عالم از حضرت اول با تجلی ذات در ساحت اول یا فیض اقدس و تجلی در اسما و صفات در حضرت ثانی یا فیض مقدس اظهار و آشکار شد و این مراتب از حضرت دوم صورت کثرت یافت تا به حضرت پنجم که عالم کون و شهادت است رسید. به یک عبارت، اسما و صفات حضرت دوم یا جلوه‌گری حق در صورت اسما و صفات خیش در حضرت دوم بر بنیاد مراتب دیگر به حضرت کون و شهادت رسید. همچنین ارواح عاشق و شیفته ای که در این ساحت از حضرت حق ناشی شدن و در قلمرو کون و مکان وجود یافتند. حال نکته مهم و اصل مسئله این است، این ارواح هنگامی که به حضرت پنجم رسیدن، چشم جانشان به جلوه‌گری های یار روشن شد، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و در ببست، یا این که از همان حضرت دوم چشم جان آنان، دل و جان آنان به جلوه‌گری های اسما و صفات روشن گشت. در این باب اختلاف است. برخی عرفا معتقدند عاشقان در حضرت کون و مکان یا حضرت خمس یا حضرت پنجم از حضرات خمس چون به جلوه های جمالی عالم نگریستند، بنا به عاشقی جان تمامی مظاهر عالم را، تمامی جلوه های جمیل عالم را جلوه‌گری های حضرت او دانستند و از مظهر به مظهر رسیدند. از این جلوه های متکثر جمیل به حضرت جلال رسیدند. برخی معتقدند این شهادت در عالم کون و مکان رخ داده است، این شهود و شاهدی در حضرت پنجم رخ داده. اما برخی نیز اعتقاد دارند و بنا را بر این نهاده اند که در همان حضرت دوم از برای برخی دلهای عاشق این جلوه‌گری ها روشن شد و از همان دم لبیک گفتند الست به ربکم قالو بلا. ببیشه در باب این بیت گروه دوم این گونه نظر می دهند که ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست، یا به تعبیری در ببست که در اصل همان رو ببست هست. این معنا اشاره بر این دارد یا اشاره بر این دارد که در حضرت دوم جلوه‌گری ها نموده شد، جلوه ها آشکار گردید، اما هرچه بر کثرت مراتب افزوده شد، چون حضرت سوم، چون حضرت چهارم و چون حضرت پنجم، با افزایش مراتب رو بسته شد و جلوه‌گری ها محدود شد. پس برخی از عرفا حق را به اتم جلوه ها در حضرت دوم شاهد بودند و به قبض جلوه ها در حضرت پنجم، و این معنای دقیق بیت سوم است که شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. در حضرت دوم حق با تمامی اسما و صفات ظاهر شد، اما تکرار میکنم هرچه بر مراتب افزوده شد، از شفافیت و زلالیت این جلوه ها کاسته شد، به قسمی که حضرت پنجم حجابی شد میان دلهای عاشق با حقیقت جلوه‌گری در حضرت دوم. رو بستن یا رو به قبض آوردن اشارت به کثرت مراتب دارد. به زبان ساده تر، حضرت حق در حضرت دوم در مقام بسته است در رؤیت جانهای عاشق، یا از دیدگاه یا از منظر جانهای عاشق حضرت حق در ساحت بسته است، و در ساحت پنجم یا حضرت پنجم به دلیل افزایش مراتب در ساحت قبض. این قبض همان بستن است یا رو بستن است در بیت سوم، و شیدایی و جلوه‌گری از آن حضرت دوم. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.